عاشقان مثل علی، خون دل خوردن و صبوری بود سهم تو از زمان مثل علی، سهم تو از زمان مثل علی. مظلومی و شهادت و صبر در تو و نام تو خلاصه شده، در سکوتی که عین فریاد است روح آرام تو خلاصه شده، در سکوتی که عین فریاد است روح آرام تو خلاصه شده. ای دلت از غمی نهان زخمی، جانت از زهر بی امان خسته، ای دلت از غمی نهان زخمی، جانت از زهر بی امان خسته، ای دلت از غمی نهان زخمی، جانت از زهر بی امان خسته، ای دلت از غمی نهان زخمی، جانت از زهر بی امان خسته.
نمیگم با امید واهی خودتو گول بزنی تا روزت شب بشه و شبت روز، نمیگم خودتو به نفهمیدن بزنی که اتفاقا این بار فهمیدن بهترین حالت ممکنه، نمیگم کنار اومدن با خیلی از اتفاقات آسونه، نه میگم با تموم سختی ها، بدی ها، تنهایی ها، دلتنگی ها، این زندگی ارزش جنگیدن رو داره. حتی شده برای یک رویا باید بجنگی، همون رویایی که تمام شب بیدار نگه داشته، تنها برای اونم که شده باید بیسی و بجنگی. یه وقتایی کوچکترین رویاها بزرگترین و بهترین لحظه‌های فردا رو می‌سازن، و اگرم اونطوری نشد که دلت می‌خواست که رویات بود، مهم اینه که تو تمام لحظه‌ها تلاشتو کردی، رنج بردی، به واقعیت نزدیک شدی. میگم تو چراغا رو روشن کن، اینکه باد اونا رو خاموش کرد دیگه دست تو نیست، چراغا رو روشن کن، تو بجنگ. حاتمه ابراهیم زاده.
اگرچه بی صدا می ریزد از دل کویر، لیک در دلش نهفته است راز سبز برگ و شیر. قطره قطره اش تلاست در دل تابستان داغ، می تپد با هر نفس در ریشه هر باغ و باغ. بسته باشیم شیر را وقت شستن، وقت کار، تا نماند تشنه‌ای در کوچه های روزگار. آب را آسان نریزیم چون که این گوهر ناب، می شود فردا حسرت در دل خشکی و خواب. زهره مفیدی از تهران.
آدم ها در زندگی تغییر خواهند کرد، با ثبات ترینشان، مهربان ترینشان، منطقی ترینشان، وفادار ترینشان، جدی ترینشان و حتی راستگو ترینشان. همه آدم ها روزی خود را چنان به کوران تغییر خواهند سپرد که حتی باورتان هم نشود. این تغییر در دست زمان است. کافیست به آدم ها زمان بدهید و بعد منتظر بمانید و ببینید این زمان چه بلایی سر آدمی که روبروی شما ایستاده است می آورد. آدم هایی در زندگی وجود دارند که وقتی نسخه حال حاضرشان را می گذاریم در کنار نسخه چند سال قبلشان، عدم تطابق را کاملا احساس می کنیم. ولی چه اصراریست به این همه تغییر؟ فهمیدم که قدرت زمان خیلی بیشتر از قدرت حرفهای ماست و این مجابم کرد که سکوت کنم و صرفا یک تماشاگر باشم. همه آدم ها تغییر می کنند، تبدیل می شوند به چیزی که شاید حتی یک دقیقه اش را نشناسید و شما فقط و فقط مجبورید که این حقیقت را تماشا کنید. حقیقت این است که زمان همه آدم ها را تغییر می دهد. دوست داشتنی ترین ها را برایت تبدیل به یک غریبه خواهد کرد. باور و قبول این حقیقت تحملش را برایتان راحت تر خواهد کرد. فقط همین و همین. با تشکر از شرمنده ارجمندمان سرکار خانم منیر کریمی.
و حالا آرام آرام به پایان این همراهی میرسیم. در روزی که دلها سنگین است و صداها آهسته تر از همیشه، روز وداع است. وداع با پیامبری که هر چه داریم از او و امامی که مظلوم زیست و غریب است. امروز اشک در کلام جاری است و دل پر از بغض بی صداست. خدایا دلهای شکسته را مرهم باش، یاد پیامبرت را در جانمان زنده نگه دار و ما را از رفتار و اخلاق او بهره‌مند ساز. عزیزان دل، سپاس که دلتان را به ما سپردید و لحظاتی از این روز معنوی را با ما گذراندید. تا دیداری دوباره، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم با آرزوی آرامش، عاقبت به خیری و قلبی که همیشه به نور محمد و آل محمد روشن می‌ماند. یا علی و التماس دعا.
سبامک، تهیه شده در رادیو سبا.
فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. سرزمین دلیران.
همچنان از پخش رادیو سبا همراه با شما عزیزان شنونده هستیم. حال دلتون عالی باشه انشاءالله.
القصه
غرب زدگی، نوشته جلال آل احمد، راوی سید مجید قائم مقامی.
فصل پنجم، سرچشمه اصلی سیل. ابن خلدون که در اواخر عمر خود تیمور را دیده است و با او مصاحبه‌ای دارد می نویسد: هنگامی که هنوز در مغرب بودم، پیشگویی‌های بسیار از قیام تیمور شنیده بودم. ستاره شناسان در حدود سال 766 منتظر ظهورش بودند. یک روز در فاس، در مسجد الغاروین، واعظ قسطنطنیه ابو علی باریس را دیدم که رأیش حجت است. از او درباره قرائنی که باید واقع شود پرسیدم. گفت دلالت دارد بر ظهور شخص مقتدری از شمال شرقی مردم صحرانشین که بر این پادشاهان پیروز خواهد شد و قسمت عمده ربع مسکون را خواهد گرفت. بعض او گذشته ابن زرزر، طبیب یهودی پادشاه فرنگ بن آلفونسو نیز همین را به من نوشته است. توجه کنید که راویان این اخبار یکی واعظی است از قسطنطنیه آمده که تازه به دست مسلمانان عثمانی فتح شده و دیگری طبیبی یهودی از دربار شاهی از فرنگ. به این طریق فکر نمی کنید حق داشته باشیم که از این جای پای صریح این حقیقت تاریخی را بخوانیم که رفت و روب مغل هنوز به اندازه کافی کمر اسلام را نشکسته بوده است و در غرب همیشه خواب دیگری را می دیده اند که بیاید و پشت این پهلوان را عاقبت به خاک برساند؟ اگر هنوز شکی دارید، متوجه باشید که نه از آتش ویرانی مغول و نه از کشتار تیمور هرگز جرقه‌ای به دامن عالم مسیحیت نرسید. و روسیه هم که اندکی تأدیب شد، به کیفر این گناه بود که ارتودکس بود و سر به آستان پاپ اعظم روم نمی سود. و اگر باز هم شکی دارید، متوجه باشید که درست 50 سال بعد از فتح قسطنطنیه به دست مسلمانان، حکومت صفوی در اردبیل تأسیس شد. یعنی درست در پشت سر عثمانی. بهترین جا برای فرو کردن خنجر. و آیا می دانید یا نه که در چالدران با قتل عام‌های داخلی از دو سو خون نزدیک به 500,000 مسلمان به زمین ریخت؟ گمان نکنید که به دفاع از ترکان عثمانی برخواستم. نه، میخواهم بگویم که بر اثر این نزاع‌های خالی از حماسه و خونین محلی و بر اثر کمخونی ناشی از آنهاست که ما خاورمیانه‌ای‌ها امروز به چنین روزگاری گرفتاریم. میخواهم ببینم که آیا مورخان ریش و سبیل دار ما حق دارند یا نه که از آن سیاست تفرقه دینی دفاع کنند. شاید راست باشد که اگر عثمانیان پیروز می شدند یا اگر صفویان در زیر لوای تشیع ساز جداگانه ای نمی نواختند، ما اکنون ولایتی از ولایات خلافت عثمانی بودیم. و باز مگر نه این است که از ابتدای نهضت اسلام تا 6-7 قرن بعد ما همین صورت را داشتیم و در حالی که ظاهراً ولایتی از ولایات خلافت بغداد بودیم. در لباس همان جزی از کل بودن چه کلی از عالم اسلام را به دوش می کشیدیم؟ و باز مگر نه این است که حتی در سیاه ترین سالهای سلطه امویان باز ما بودیم که با تکیه به قومیت و آنچه از ایرانی معابی به اسلام داده بودیم لوای سیاه عباسیان را از خراسان تا بغداد کشیدیم و رنگ و انگ تمدن ایرانی را چنان به اسلام زدیم که هنوز هم مستشرقان تازه کار در ماندند که چند درصد از تمدن اسلامی را عواملی غیر ایرانی باید ساخته باشند؟
در دنیای پرشتاب امروز، در بین گسترش فناوری و فرهنگ ها، یک چالش همواره در کمین زندگی ما قرار داره: غرب زدگی.
خطر بزرگی.
دو راهی برقراری تعادل بین سنت و نوآوری، بین سنت چالش بهره مندی از دستاوردهای نوین در عین عدم فراموشی قنای فرهنگی خود.
دامن زدن، باور بدن به ما و تحمیل کنن به ما که خودمون آدمیم.
نیست، تحمیل کردن به ما. افکار ما الان در قید و بند است.
تا این ملت از این غرب زدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمی‌کند.
عالم دچار فتنه از مکر و حیلت قهر، تردید پشت تردید در حسن نیت قهر. با چشم بست خلقی خام کیاست قهر، غافل ز فکر شومه پشت سیاست قهر.
چالش غرب زدگی این بار از زبان جلال آل احمد در القصه از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. القصه غرب زدگی. غرض از این همه این است که سعی صدر داشته باشیم و به این بنگریم که بر اثر چنان سیاست‌های تفرقه انگیز و آن آتش افروزی خونین و بی حماسه و بی عاقبت که به کمک زیرجلی محافل روحانی وقت و بهبهگویی سفران مسیحی فرنگ که اختلاف شیعه و سنی را دامن می زدند دنبال شد و چه بلاها که به سر شرق آمد و یا به سر همه ما که غربی ها خاورمیانه ای می نامندمان. و ما اکنون چه کمخونی مزمنی را از آن دوران به ارث برده ایم. و ببینید نویسنده فرنگی از آن سیاست تفرق انگیز و ضعیف کننده شرق با چه بادی در آستین خود و چه شاخی در جیب ما حرف می زند. بله، همان حضرت رنه گروسه که می فرماید این چنین است که ایران جای خود را در صف دولت‌های بزرگ اداره کننده جهان می‌یابد. نخستین دلیلش روابط دربار اصفهان از طرفی با خانان مغول و از طرف دیگر با قدرت‌های غربی. و این روابط با غرب به خصوص از نظر تاریخ جهانی اهمیت بسیار دارد. چرا که درست برخلاف امپراتوری عثمانی، ایران را به صورت متحد طبیعی عالم مسیحیت درآورده است و به خاطر همین مأموریت تاریخی است که سیاحان بزرگ اروپایی قرن 17 روی به دربار اصفهان نهادند. نخست برادران شرلی، این ماجراجویان اعجاب‌انگیز انگلیسی که دوستان شخصی شاه عباس شدند و سپس تارونیه و شاردن و دیگران. اکنون بگذارید یک بار دیگر قلم را به ابن خلدون بدهم تا از بیگانگان هرگز ننالم و الی آخر. این حضرت درباره شخص تیمور میگوید برخی او را عارف مشرب میدانند و برخی دیگر رافضیش میدانند، زیرا که دیدند برای افراد خاندان علی برتری قایر است. میبینید که زمزمه بسی پیش از صفویان آغاز شده است و آن وقت مگر این تیمور رافضی چه کرد؟ یک بار دیگر دنیای اسلام را چنان کوبید که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. اگر هولاکوی مغول در 657 هجری خلیفه عباسی بغداد را به ترس از لرزش زمین و آسمان و غضب الهی لای نمد مالید تا خفه شد، این گردن کلفت ثانی یعنی تیمور با یزید ایلدروم را که آخرین سلجوقیان ترکیه بود در قفس کرد و به عنوان خوشرقصی برای نامسلمانان مسیحی همچون ببری به تماشایش گذاشت. و پس از این وقایع بود که دنیای ملوک و طوایف قرن 8 هجری چنان در وحشت و خرابی و درماندگی یک دست شد که صفویان برای بیعت گرفتن می توانستند حتی به کشتار نیازی نداشته باشند. غرض از این همه موشکافی آه و اسف بر گذشته نیست یا تفاخر به منم آن که رستم یلی بود یا نبود در سیستان. غرض این است تا بدانم که کرم چگونه در درخت جا کرده بود. که سعدی آدمی درست یک سال پیش از قتل خلیفه بغداد و در آن بهبوهه غارت مغلها می فرماید در آن ساعت که ما را وقت خوش بود زهجرت 656 بود. و یا ابن خلدون آدمی که سراسر غرب عالم اسلامی را به عنوان قاضی و وزیر و منشی حضور امیران زیر پا داشت و چنان کتابی در فلسفه تاریخ نوشت خود چگونه تن به قضا داده بود و در خستگی ناشی از کشمکش‌های داخلی امرای مسلمان اندلس چنان نومید و درمانده بود که با آن خبرسازی‌ها چشم براه هر نتربوغ یک دست کننده عالم داشت، گرچه این یک دستی در ویرانی باشد.
همچنان از پخش رادیو سبا همراه با شما هموطنان عزیز هستیم. معمولا آخر هفته ساعتها و روزهای خانواده است که امیدوارم در کنار خانوادتون این لحظه ها رو به خوبی سپری کنید.
رد پای نشانه ها به نام خدا.
در رد پای نشانه ها از نشونه هایی میگیم که رد پاشون رو توی زندگی روزمرمون حس کردیم. برای شنیدن این نشونه ها با ما باشید.
مشغول انجام کارهای خونه بودم که گوشیم زنگ خورد. خاله همسرم بود. برای آخر هفته دعوتمون کرد که بریم خونهشون. از دعوتش خوشحال نشدم. نه اینکه مهمونی دوست نداشته باشم، برعکس از مهمونی رفتن و مهمونی دادن خیلی هم لذت می‌بردم. اما تصور این که تو اون مهمونی قرار بود کیا رو ببینم برام آزاردهنده بود. خاله بهروز 3 تا دختر داشت. یکیشون خارج از کشور درس می‌خوند، یکیشون پزشک بود و اون یکی هم استاد دانشگاه. حالا هم احتمالاً دخترش از خارج اومده بود که مهمونی گرفته بود. از اول مهمونی تا آخرش ما باید شنونده تعریف و تمجیدای خاله از دخترش می بودیم. دخترام که زیاد صحبت نمی کردن و معمولاً خودشونو می گرفتن. تحمل اون وضعیت حتی برای چند ساعتم غیر قابل تحمل بود. آخر هفته شد و روزی که قرار بود به مهمونی بریم. همینطور که لباسامونو برای مهمونی آماده می کردم به فکر رفتم. بعد یه کاری می کردم که خاله بهروز نتونه اینقدر افتخارات دختراشو به رخ بکشه. شیرین دختر خاله دخترا بود که اونم مثل من علاقهی به شرکت توی مهمونی نداشت. با خودم فکر کردم اگه به شیرین زنگ بزنم و حرفو بکشم سمت دختر خاله ها، حتما می تونه چیزایی از دختر خاله ها برام تعریف کنه که کسی خبر نداره. باید همه سعیمو میکردم تا توی مهمونی امشب همه اون تعریفای خاله رو خراب کنم. پس بی‌متلی گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به شیرین. بعد از حال احوال حرفو بردم سمت دختر خاله. سعی میکردم تو حرفاش چیزی پیدا کنم که بتونم علیه دختر خاله استفاده کنم. ازش خواستم از گذشتهشون برام بگه، از بچگیاشون، اون زمانی که هنوز آدمای موفقی نبودن. شیرینم از خدا خواسته شروع کرد به تعریف. اونطوری که دستم اومد، یکیشون چند سال تو دوران ابتدایی و راهنمای تجدید آورده بود، یکیشون هم یه نامزدی ناموفق داشته و اون یکی و از همه مهمتر اینکه یه بار از مدرسه اخراج شده بود. البته شیرین هم دقیقاً دلیلش رو نمیدونست. بعد از گرفتن اطلاعاتی که لازم داشتم از شیرین خداحافظی کردم. تا اومدن همسرم و رفتم به اون مهمونی فرصت داشتم تا یه نقشه درست و حسابی بکشم. تو فکر اون نقشه بودم که گوشیم زنگ خورد. مامانم بود. از مهمونی شب براش گفتم. مامان که میدونست علاقهی به رفتن ندارم گفت خودتو ناراحت نکنی یا بدون هر چی که خاله بهروز بگه و هر کاری که بکنه خدا میبینه. دل تو هم میبینه. خودش حواسش هست. بعد از صحبت با مامان به خودم اومدم. از خدا خجالت کشیدم، از اینکه داشتم نقشه میکشیدم برای تخریب آدم ها، اونم پیش خدا. تصمیم گرفتم همونطور که مادرم گفت همه چی رو بسپرم دست خدا. اون شب رفتیم مهمونی، اما برخلاف همیشه خبری از تعریف و تمجیدهای همیشگی خاله نبود. من که تعجب کرده بودم از شیرین پرسیدم. شیرین گفت که خالش براش تعریف کرده که دخترش که خارج درس میخونده تو روند تحصیلش مشکلی پیش اومده و قرار کلن برگرده ایران. واسه همین خیلی حال خاله خوب نیست. اتفاقا مهمونی امشبم ترتیب داده که حالش بهتر بشه. دلم برای خاله بهروز سوخت. دیدم مثل همیشه نیست. خیلی ناراحت بود. اون شب با شیرین سعی کردیم مهمونی طوری بشه که خاله حالش بهتر بشه. خاله هم آخر شب از اومدنمون کلی تشکر کرد و گفت با وجود ما حالش خیلی بهتر شده.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
امام کاظم علیه السلام فرمودند در پنهانهایتان از خداوند شرم کنید، همچنان که در آشکار خود از مردم خجالت میکشید.
که شنیدیم کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه‌ها هست و تونستن از سخنای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه‌ها توی زندگیتون دیدید و یا می‌خواید به نشونه‌های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید. با یه نشونه دیگه برمی‌گردیم.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
لحظه هاتون سرشار از آرامش دوستان و شنوندگان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا در این روز آدینه همراه با شما بزرگواران هستیم. سال روز رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو حضور همه شما عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. باشد که همه ما در عمل رهروان شایسته‌ای برای ائمه اطهار علیه السلام باشیم. به مناسبت امروز همکاران بسیار خوبم ویژه برنامه رو به مدت 3 سال